أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خدمة دوستان و حضار بزرگوار و محترم، توفیقی بود در نوبت گذشته در سرآغاز این دور جدید از مباحث تفسیر اشاره‌ای به ادب آغازین در قرآن کریم داشتیم و گفته شد که مسئله استعاذه به تعبیر قرآنی اون و روایی نخستین ادبی است که در سرآغاز قرآن تعلیم داده می شود. این که مسلمانان هنگامی که می‌خواهند قرآن رو آغاز کنند، حقیقت این معنا رو متوجه باشند که باید در پناه لطف خداوند سبحان خود رو از جمیع سوء برداشت‌ها و سوء استفاده‌ها و خطرات احتمالی که در درون و برون دیده می‌شود، در پناه لطف حق آیند و مسئولیتی برای خودشون ایجاد کنند. در تمام مراحل و تمام کارها در زندگی، من جمله در آغاز قرآن و قرائت وحی، و گفتیم که مسئله استعاذه و پناه جویی از حضرت باری تعالی ابتداءً یه امر فکری و قلبی است. آدمی باید این حقیقت رو متوجه باشد که پناهی جز او نیست و اگر میخواهد مسئولیت در زندگی پیدا کند، باید به سوی حضرت باری تعالی حرکت کند و به سوی خداوند. هنگامی که این حقیقت ادراک شد و این معنا رو دریافتیم، اونگاه در مقام عمل هم سیر زندگی رو به سوی خداوند رحمان قرار بدیم، به گونه ای قدم برداریم و عمل کنیم که منتها الیه اون پناه لطف حق باشد، نه سوی مخالف حرکت کنیم. این که عملی نیست. اونگاه بعد از این دو مرحله ادراک درونی و حرکت برونی، وقتی که بر زبان جاری می کنیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم رو، اونگاه این چه استعاذه کامل و الا صرف گفتن این کلمه و جاری کردن اعوذ بالله بر زبان، با حال این که اون مراحل قبلی عملی نباشد، عینی نباشد، اون فائده لازم رو مترتب نمی کند. پس بنابراین اگر ما می گوییم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و در پناه خداوند خودمون رو از شرور شیطانی متوجه می کنیم، این صرفاً یه مقوله گفتاری نیست. این فقط یه گفته‌ای نیست که بر زبان جاری شود. این بازتاب این اعتقاد درونی ماست و یه نشانی است از اعمال بیرونی ما و هماهنگی بین گفتار و اعمال. اگر این استعاذه رو فهمیدیم، اونگاه شروع قرآن ما هم شروع قرآنی است و فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم رو فهمیدیم، درک کردیم و بر زبان هم جاری کردیم. این پایان مطالبی بود که در اون نوبت گفته شد، به همین بسنده می کنیم و انشاءالله آغاز می کنیم. از اینجا که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم سورة الفاتحه. سورة الفاتحه اولین چیزی که شما می بینید که قبل از ورود به سوره مبارکه در مصحف ها و در قرآن ها نوشته شده است، این کلمه است، یا سورة الفاتحه یا سورة فاتحة الکتاب. گاهی سورة الفاتحه گفته شده است، الفاتحه این اون کتابی که به دنبال این بوده است، یعنی سوره فاتحه الکتاب کتاب افتاده است، حذف شده، به جای اون یه الف و لام بر سر این کلمه فاتحه در اومده، شده سوره الفاتحه. یا الف و لام رو بردارید بگید سوره فاتحه الکتاب. این آغازی است که در قرآن میبینید. من از همینجا شروع میکنم بحث رو، با حول قوه الهی از همین قسمت شروع میکنیم که فرمود سوره الفاتحه و نوشتن در قرآن کتاب وحی سوره الفاتحه. کلمه سوره استحضار دارید که نام تقسیمات 114 گانه قرآن کریم است. خداوند یه تقسیماتی رو در قرآن دارد که این تقسیم یه تقسیم نوی بوده است و قبل از نزول قرآن چنین شیوهی متداول نبوده است ابدا. هنگامی که تاریخ قبل از نزول قرآن رو نگاه میکنیم در میان مؤلفین و مصنفین این امر متداول بود، کمون که الان هم به همین شیوه است. نویسنده هنگامی که کتابی رو مینویسد بر اساس اون تقسیمات محتوایی و درونی کتاب یه تقسیماتی رو در مجموعه کتاب خود قرار میدهد. این کتاب رو مبتنی بر چند بخش میکند، چند فصل میکند، این رو یه بابهایی، یه قسمتهایی در نظر میگیرد و یه تقسیماتی رو مطرح میکند. این متداول بوده است. در زمان نزول قرآن هم در فرهنگهای گوناگون دیده میشد و یه امری بود که در میان انسانها جاری بود. در کنار مؤلفین و مصنفین شاعران نیز چنین میکردند. در میان خود جاهلیت عرب و عربها این نیز جاری بود که جماعت عرب هنگامی که شعر می گفتن دیوان شعرشون رو یه تقسیماتی در اون قائل بودن، کما اینکه شما الان هم متداول می بینید یه دیوان بزرگ شعری، مثلا فرض کنید کلیات جناب سعدی رو ملاحظه می کنید، دیوان خاقانی رو می نگرید، دیوان حکیم از ندی و سنایی رو نگاه می کنید که ترک جوشی نیم خام است این کلام، از حکیم غزنوی بشنو تمام. حکیم غزنوی که به تعبیر مثنوی سخن تمام میگوید، هنگامی که دیوان اون رو نگاه میکنید تقسیماتی دارد. قصائد در یه جاست، قطعات در یه جاست، غزل رو در جای دیگر نوشتند و اونگاه اون ابیات کوچکتر اون و رباعی ها یا دو بیتی ها رو هم در جای دیگر نوشتند. این یه تقسیم متداول در میان دیوان های شعر بوده است که دیوان شعر رو به نوع شعر بر اساس محتوای اون، بر اساس قالب ساختاری اون تقسیم میکنیم. آیا بلند است؟ قصیده است؟ اگر این نه، اون چنان بلندایی ندارد، در مقام مدح و ثنا و تاریخ گویی نیست، این ممکنه حکایت آموزنده‌ای باشد در قالب قطعه، حتی اکثر تا 16 بیت بیشتر نیست قطعه، این رو در این قالب میریختن. اگر نه، بیان حرف دل است و این شعر حافظ همه بیت الغزل معرفت است، این رو در قالب غزل فرو می ریزند و سخنان نغز و دلکش شورآفرین در اون گفته می شود و اشاره می شود این در باب غزلیات مطرح می شود. اگر حالت دوتایی دارد، یعنی دوتایی دوتایی، شما قافیه می بینید این رو مثنوی می گویند، در قسمت مثنویات مطرح می شود و مثنوی ها و قص علی هذا به همین شیوه تقسیم می کردند. اما آنچه خداوند سبحان آورد و گفت ماورای این بود، یعنی تقسیم بر اساس نامی به عنوان سوره تا زمان نزول قرآن هیچ آشنایی برای انسانها نبود. جامعه عرب هم کلمه سوره رو به این معنا اصلا به کار نمی بردن و نمی دانستن. این یه پدیده نوی بود که یه کتابی، یه مجموعه‌ای بیاید و با عنوان سوره این تقسیماتی داشته باشه که از جهت ظاهری هم اینها نظم منطقی عددی ندارد. ممکن است یه سوره دارای 3 آیه باشد مانند عصر و کوثر، یه سوره دارای 286 آیه باشد مانند بقره، و این اینطور نیست که با تطمن اینها یه توازن این چنینی و عددی داشته باشه، نه. پس این یه تقسیم بسیار ابتکاری بود که خداوند قرآن و صاحب قرآن این تقسیم رو در مجموعه وحی به عمل آورد. و خود معنای سوره رو هنگامی که بررسی می‌کنیم، کلمه سوره در اصل از ماده در لغت عرب از ماده سور البلد گرفته می شود. اون دیواری که گرداگرد شهرها رو در گذشته می گرفت و می کشیدند، این رو سور می گفتند، سور البلد. همین شهر مقدس مشهد و شهر مذهبی ما هم به اصطلاح این دیواری داشته است. پیرامون این شهر در گذشته نه چندان دور دیوار پیرامون این شهر بوده است، اونگاه یه دروازه اوچان داشته است و یه دروازه نوغان داشته است و یه دروازه کجا و بالا خیابان و پایین خیابان و بالاخره یه دروازه هایی بوده است که وارد این محدوده می شدن مردمان و مسافران و کسانی که وارد می شدن. این دیوار دور شهر رو سور البلد می گفتن. دیوار دور یه مجموعه و محوطه رو سور می گویند. یعنی این قسمتی است که جدا می کند این محدوده رو از بقیه و از قسمت‌های دیگر ارتفاع داره. اصلا خود کلمه سور به معنای اون شیء حائل و چیزی که جدا می کند و از دیگر قسمت‌ها بلندی و ارتفاع دارد. به همین خاطر به اون دیوار هم سور البلد می گفتن. سوره یعنی قسمت جدا شده و مجزا شده و تمیز یافته از بقیه قسمت‌ها با یه ارتفاع و بلندا. هر کدام از سوره های قرآن کریم یه منزلت، یه جایگاه رفیع و والایی دارد، لذا به اون سوره گفته میشه. از بقیه قسمت ها هم جداست و حداقل اون هم باید سه آیه باشه، دیگه کمتر از سه آیه سوره محقق نمیشود. خب این کلمه سوره رو ابتدا هم توضیح دادیم. فرمود سوره الفاتحه یعنی سوره فاتحه الکتاب. این سوره مبارکه که سوره فاتحه الکتاب نامیده شده است، شاید در میان سور قرآن هیچ سوره‌ای این مقدار اسم ندارد. یعنی سوره های نگاه میکنید در قرآن 4 نام، 5 نام، 6 نام نامیده شده است. در متون روایی، در کلمات پیامبر، اهل بیت و مسلمانان یه نامهایی دادن در این حد. اما این سوره مبارکه رو وقتی نگاه میکنید این نامهای متعدد عجیبی دارد. شمارده شده است حدود 20 نام برای سوره مبارکه فاتحه گفته شده است، من جمله همین سوره فاتحه الکتاب، سوره الحمد، سوره ام الکتاب، سوره ام الکتاب، سوره سبع المثانی، سوره وافیه، سوره کافیه، الوافیه، الکافیه، سوره الکنز، سوره گنج، سوره الشفا، سوره شفا، سوره الصلاح، سوره نماز، از صلات، سوره الاساس، همون اساس که میگید زیربنا، سوره الاساس، سوره التعلیم، این سوره تعلیم است، اصلا جنبه تعلیم دارد سرازر این سوره، سوره الرقیه، رقیه به اون بازوبندی میگویند، به اون گردناویزی میگویند که ذکری و حرزی درون اون نهاده میشود که آدمی رو حفظ کند و به اصطلاح از شر چشم و زخم اینچنینی به دور دارد و محفوظ دارد. سوره السؤال، سوره پرسش، سوره الشکر، سوره شکر، سوره الدعا، سوره دعا، اهدنا الصراط المستقیم، سوره القرآن العظیم، این 16 نام القرآن العظیم. این نام هایی که من عرض کردم خدمت دوستان عزیز، این حالا 14 تا شد یا بودن، این 14 نام مثلا فرض بفرمایید و ادامه دارد تا 20 نام. اینها اسامی است که برای این سوره مبارکه گفته شده است و طبیعی است هر کدام از این نام‌های بعد و یک کانال ارتباطی با این سوره رو برای مسلمانان می‌گشاید و یه ساحتی از ابعاد وجودی و عظمت این سوره رو برای ما پیش رو می‌نهد و ما رو به سوی خود دعوت می‌کند. من برای تیمن و تبرک 2-3 نام از اینها رو، 3-4 نام از اینها رو اختصاراً توضیح میدم، باز می‌کنم شرح و بحث و ادامه کار رو تعقیب خواهیم کرد. از همینجا آغاز میکنیم که فرمود سوره فاتحه الکتاب. این سوره در زبان خود پیامبر به این نامیده شده است، یعنی خود رسول خدا این رو فرمودن. قال رسول الله، رسول خدا فرمود لا صلاة الا بفاتحه الکتاب، نماز برگزار نمی شود. اصلا در اسلام نمازی نداریم الا اون که باید حتما در اون فاتحة الکتاب باشد. چه چیزی یا رسول الله مراد شما؟ سوره هم، سوره فاتحة الکتاب. یعنی هر نمازی رو چه واجب چه مستحب در اسلام شما بررسی می کنید، این مشروعیت پیدا نمی کنه. کامل نمی شه این نماز مگر به وجود سوره مبارکه فاتحة الکتاب. پس خود پیامبر این سوره رو به این نام نامیدند. کلمه فاتحة الکتاب نام این سوره است، مأخوذ از حدیث نبوی و سخن پیامبر مکرم اسلام. حالا این چه معنا دارد فاتحة الکتاب؟ کلمه فاتحه نقطه مقابل خاتمه است. خاتمه و فاتحه، اون قسمت پایانی و بخش پایانی هر چیز رو خاتمه میگوین. کتاب می نویسن میگن خاتمة الکتاب، یعنی بخش پایانی این کتاب، این رو خاتمه میگوین. اون قسمت آغازین و سرآغاز هر مجموعه ای رو فاتحه میگوین. مثلا کلمه فاتحة کل شیء، ابتدا و ابتدا و سرآغاز هر چیزی را فاتحه میگوین. به این سوره فاتحة الکتاب گفته میشود. کتاب یعنی چه؟ یعنی قرآن. این سوره، سوره آغازین قرآن است. دو معنا برای این متصوره و وجود دارد. یک این که به اعتقاد جمع و جماعت زیادی از عالمان علوم قرآنی، اولین سوره کاملی که بر پیامبر نازل شده است همین سوره است، سوره حمد است. شما شنیدید اولین آیاتی که بر پیامبر نازل شد اقرأ بسم ربک الذی خلق، که این واقعا عجیب سرفصلی رو تعیین کرد. یعنی همون اول خداوند سبحان مشخص کرد که مراد و مفاد این وحی چیست. کتابت است، قرائت است، تعلیم است، تعلم است، علم است، جهل است، معلم است. و با یه پدیده و معجونی که از علق آفریده می شود این کتاب و دفتر سر و کار دارد، آمده است تا این علق را آدم کند، بخواند، بداند، تا از علق بودن و آدم بودن این سیر رو طی کند و به پیماید، این ماده وجودی رو به این معنای بلند متصل کند زنجیروار. این حرف اول، همون نخستین آیاتی که بر پیامبر نازل شد، دیگه اهداف وحی توش گنجانده شد. این پنج آیه بیش نبود. پنج آیه از سوره علق بر پیغمبر مکرم اسلام نازل شد، بقیه این سوره نیومد اونجا. به دنبال اون شنیدید یا ایها المدثر، یا ایها المزمل. آنچه اتفاق نظر و عمده ای از بزرگان تفسیر است اینه که این سوره ها به شکل کامل بر پیامبر نازل نشد. اولین سوره کاملی که از ابتدا اون تا انتها اون یک جا بر قلب پیامبر وارد گشت، سوره مبارکه فاتحة الکتاب است. یعنی این فاتحه کتاب شد، یک کتاب وحی الهی با این سوره آغاز می شود. و چه آغازی دارد و چه سرآغازی، که این رو توضیح میدم خدمت دوستان عزیز در قسمت‌های بعدی. خب این رو فاتحة الکتاب میگوین، پس چون ابتداء وحی است. یک. دوم، گذشته از اون، این ترتیبی که شما برای قرآن میبینید که این مورد تأیید کسانی بود که قرآن رو گردآوری کردن و مسلمانان این رو عمل کردن، ائمه معصوم رد نکردن این ترتیب را، همین است که شما ابتداءا باز میکنید میخوانید بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین. یعنی اولین چیزی که تو آغاز قرآن میبینید سوره فاتحه است. پس این فاتحة الکتاب است. هم از جهت نزول در ابتدا آمده است، هم از جهت تدوین و تنظیم آغاز قرآن است. لذا به این سوره فاتحة الکتاب میگویند. خب این در کنار این بحث جمله دیگه میشه اضافه کرد و اون این است که کلمه کتاب همین گونه که نام قرآن است، این رو میدانیم در قرآن به نماز هم کتاب گفته شده است. ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. مسلمانان، نماز یک کتاب است برای شما. به چه معنا کتاب است؟ یعنی یه مجموعه تثبیت شده، منظم، دقیق، یه مجموعه اعمالی که سلوک کامل عرفانی اخلاقی درون این مجموعه قرار دارد. این رو دریابید و از عظمت اون استفاده کنید. به نماز کتاب گفته می شود، فاتحة الکتاب. آغاز نماز با چیه؟ بعد از این که میگید الله اکبر، بعد میگید بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین. پس سخن سرآغازین شما در نماز هم سوره حمد است. به این خاطر این سوره رو فاتحه الکتاب میگوین. این معنای دوم. خب این مجموعه مطالب بود که پیرامون این نام و این اسم زیبای این سوره مبارکه قرآن گفته شد. نام دوم سوره حمد. خب اینو همتون میگید سوره حمدتو حمد قلوبالله تو بخون ببینم چطور میخونی، حمد قلوبالله خوبه یا نه. میخوان مردم وقتی که به حج بروند، به عمره بروند، اونجا که میخوان نماز طواف نسا بخونن حتما دیگه حمد و سوره شون رو درست میکنن دیگه، مثلا به نظر خودشون. خب اونجا عرض به خدمتتون سوره حمد میگوین. چرا این سوره رو سوره الحمد میگن؟ چون بعد از بسم الله الرحمن الرحیم اولین جمله ای که میگویید الحمد و تمام محامد و تمام ستایش ها و تمام ثناها و تمام شکوه ها و تعظیم ها از آن صاحب جمال و صاحب زیبایی و صاحب عظمت در وجود و هستی است. میشه سوره الحمد. این علت این نام. سومین توصیفی و نامی که گفته شده است که برگرفته و برون کشیده از خود قرآن کریم است، ولقد آتیناک سبعا من المثانی و القرآن العظیم. پیامبر، ما به تو سبع المثانی دادیم و قرآن عظیم دادیم. سبع المثانی نام سوره حمد است. سبع یعنی عدد هفت. هفت در لغت عرب میشه سبع. مثانی از ماده ثانیه به معنای تا خوردن و توجه می آید. وقتی دو چیز رو، دو سر اینها رو به هم معطوف می کنید و نزدیک هم می کنید، این کاغذ رو می گیرید، دو سر این رو تا می کنید، کنار هم قرار می دید. یعنی این دو سر رو متوجه هم می کنید. این رو عرب می گوید ثانیه. خب وقتی این دو سر این کاغذ به هم معطوف شد، متوجه هم شد، بعد ابتداءً شما این رو یک کاغذ دیدید. حالا چند تا میبینید اینجا رو؟ دوتا میبینید. لذا به دوتایی در کلام عرب تسمیه میگویند. تسمیه یعنی چیزی که دوتا شده است. اصل لغت از ماده ثانی و توجه. وقتی دو سر یه شی به هم توجه میکنن این میشه ثانیه. ثانیه میگویند. به این مجموعه سبع مثانی گفته میشود. یعنی هفت. چرا هفت گفته میشه؟ چون هفت آیه است. این سوره دارای هفت آیه است. در قسمت بعدی مطلب که بسم الله الرحمن الرحیم رو میگیم، بسم الله الرحمن الرحیم رو آیه اول میدونیم، تا پایان میشه هفت آیه. کسانی که از میان اهل تسنن بسم الله رو آیه اول و یک آیه نمیدانن، اینها میان صراط الذین انعمت علیهم رو یه آیه میکنن، بعد غیر المغضوب علیهم ولا الضالین رو آیه دیگر میدانن. در مجموع باز میشه چند آیه؟ میشه هفت آیه. پس این هفت آیه است. آن مثانی یعنی که دو معنا داره. این سبع المثانی است، یعنی این هفتایی است که توش تثنیه داره، تکرار داره. میگید بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، باز میگید الرحمن الرحیم، تکرار میکنید. میگید مالک یوم الدین، ایاک نعبد، باز میگید و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، باز میگید صراط الذین انعمت علیهم. این تکرار زیاد داره. صراط تکرار میشه، ایاک تکرار میشه، الرحمن الرحیم تکرار میشه. این تکراری زیاد دارد این آیه، ولو هفت آیه کوتاه هست، اما سخن در این کلمات و واژگان تکراری در این دیده میشود. لذا این سبع و هفت های تکراری است به یک معنا، و به معنای دیگر این هفت آیه است که دو بار در هر نماز مسلمان خوانده می شود. اگر نماز صبح می خونید دو تا هم می خونید، ظهر، عصر، مغرب و عشا می خوانید، باز هم دو سوره حمد می خوانید. پس هفت آیه است که دو بار در هر نماز خوانده میشه. میشه سبع المثانی. این هم نام سوم. چهارم نامی که این سوره مبارکه دارد و این در زبان خود پیشوایان دین دیده شد و گفته شد، کلمه سوره ام الکتاب. این سوره ام الکتاب است. به این سوره ام الکتاب میگویند. بسیار زیباست این نام. بنگرید عزیزان، کلمه ام دو معنای عمده دارد. کلمه ام به پیشگام میگویند، به جلودار میگویند، به یه چیزی که تقدم دارد. به عنوان نمونه و مثال به سرزمین مکه، به شهر مکه ام القرا گفته میشود. این شهر نامش ام القرا است در قرآن. لتنذر ام القرا، این پیامبر باید ام القرا رو بیدار کند، یعنی مردم خفته این شهر رو بودینا رو بیدارشون کند، این انسانها رو به اونجا برساند که از خفتگی به در آیند و زندگی خودشون رو در پناه نورانیت معارف قرآنی و حیات تابناک قرآن شروع کنند و از خواب غفلت و جهالت به در آیند. مکه رو میگن ام القرا. چرا مکه ام القرا گفته میشود؟ چون در اعتقاد دینی و قرآنی و مذهبی ما اولین نقطه این که از زیر زمین به در می آید و قابلیت سکونت پیدا می کند، یعنی از زیر آب در میاد بعد از اینکه تمام زمین هیدروسفره، بعد از اینکه کره آب زمین رو فرا گرفته است، به امر خداوند اولین جایی که میاد بیرون و قابلیت سکونت پیدا می کند سرزمین حجاز است و سرزمین مکه است. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکة مبارکا، اولین خانه ای که در روی زمین ساخته می شود برای خدای زمین ساخته می شود و کعبه است. اول بیت وضع للناس، به تعبیر قرآن اولین خانه است که بر روی زمین نهاده می شود. این قسمت قسمتی است که از زیر آب به در می آید و قابلیت سکون، لذا تقدم داره بر بقیه قسمت ها. بهش میگن ام القرا، یعنی مادر شهرها، یعنی اون تقدم بر بقیه شهرها و بلاد دارد. این همان است که در معارف دینی در روز 24 ذی القعده به عنوان یوم دهو الارض، روز دهو الارض معرفی میشه، یعنی روزی که زمین برای فرزندان آدم قابلیت سکنا پیدا میکند. عید است، عید اون روز، روز مبارکی است که زمین آماده میشه که فرزندان آدم بر سر سفره بیایند و بنشینند و در این زمین زندگی خودشون رو شروع کنند. اینجا میشه ام القرا. و همینطور اگر مادر رو مادر میگویند، اگر به مادر ام میگن در کلام عرب، چون مادر از ما تقدم در زندگی دارد، جلوتر از ماست، لذا ام است، مادر ام نامیده میشه. معنای دوم ام به معنای مجمع، به معنای مرکز، به اونجایی که در مغز شما، در جمجمه ما، در سر ما، اون مجموعه‌ای که مغز رو درون خودش قرار میدهد به اون ام و دماغ گفته میشود. ما یه کلمه دماغی داریم که فارسیست، میگن عجب باد دماغی دارد، این چیز دیگریست. یه دماغ داریم که این کلمه دماغ عربیست. دماغ یعنی مغز، دماغ یعنی مغز. ام و دماغ یعنی اون جایی که مرکز و در بردارنده مغز است، اینو میگن ام و دماغ که این حالت رو دارد. ام این معنای دوم رو دارد که عرض کردم خدمت عزیزان. و به همین معنا باز در خانواده اگر مادر ام گفته می شود، چون مادر یه مرکزیت و محوریتی داره در خانواده، با وجود او تا زمانی که سایه او بر سر فرزندان باقی است، دلهای برادران و خواهران به یکدیگر نزدیک است، اما هنگامی که سایه او از خانواده رخت برمی بندد، گویا پاره‌ای از اختلافات بین خواهر و برادر و اعضای خانواده ایجاد میشه و دلهای اینها یک قدری از هم دور میشه و با سایه پرمهر مادر که میرود، پاره‌ای از مهربانی ها و مهرورزی ها هم گویا فروکش میکند در محیط خانواده. مادر چنین نقشی رو در این فضای صمیمی خانواده ایفاد میکند و به عهده دارد. ام الکتاب، به این مجموعه ام الکتاب گفته میشود. به هر دو معنایی که عرض کردم، هم تقدم داره، جلودار است، گفتیم اول آمده است، هم مجمع است، مرکز است. قرآن مجموعه معارف الهی، سوره مبارکه حمد یه اساره و فشرده است از اون که از معارف بلند در کل قرآن گفته خواهد شد. سوره قرآن یه فشرده سازی شده یه کل قرآن است، سوره مبارکه حمد، سوره مبارکه فاتحه الکتاب. این یه خلاصه است. اصطلاحی داریم ما در ادبیات، میگن مراعات النظم، میگن براءت استحلال. وقتی یه مجموعه رو میخواد کسی بگه، ابتداعا تمام اون حرفایی که تو اون کتاب میخواد بگه، تو این مقدمه یه اشاره‌ای به بعضیاش میکنه. یک کلماتی میارد که نشان میدهد چی میخواد بگه. خداوند سوره مبارکه حمد رو براءت استحلال کل قرآن قرار میده. یعنی شما در این سوره مبارکه خدا میبینید، خودتون میبینید، دنیا میبینید، آخرت میبینید، صراط میبینید، راه میبینید، کجراهه میبینید، نعمت میبینید، غضب مشاهده میکنید، زلالت، هدایت، عبادت، استعانت. تمام اون مطالبی که میخواد اینها باز بشه و گسترش پیدا کنن و گفتگوی اینها رو در مجموعه قرآن ببینید، خلاصه اون رو در سوره مبارکه ام الکتاب مشاهده میکنید و ملاحظه میکنید. لذا این سوره ام الکتاب نامیده میشود. من به همین نامها بسنده میکنم، ولو اینکه اگر بخواهیم بقیه نامها بگوییم دیگه اونها هم لطافتی دارد که چرا این سوره تعلیم است، چرا سوره اساس است. لکل شیء اساس و اساس القرآن سوره الحمد. هر چیزی فونداسیون دارد و فونداسیون معارف الهی و قرآن سوره مبارکه حمد است، همان گونه که معصومین فرمودند. اما من به همین بسنده میکنم و بقیه نامها رو دیگه فرو میگذاریم. خب سوره فاتحه الکتاب باز هم جا دارد من یک قدم دیگه بردارم بعد وارد بسم الله الرحمن الرحیم بشم در محضر مبارک دوستان. به اون اینه، حداقل اجازه بفرمایید یه دو روایت کوتاه در عظمت، جایگاه و منزلت این سوره مبارکه بسیار کوتاه خدمت دوستان عزیز بازگو کنم و اونگاه وارد گفتگوی زیبای سوره مبارکه هم گردیم. فرمود این رو نبی مکرم اسلام که خداوند سبحان الله تبارک و تعالی پیامبر از زبان حق میگوین که خدا به من رسول گفت یا رسول الله و اعطیت امتک کنزا، من به امت تو یک گنجی دادم، من کنوز عرشی، از گنجهای نهان عرش من. این از گنجهای نهان خانه عرش الهی است. و اعطیت امتک کنزا من کنوز عرشی. فاتحه الکتاب اون گنج نیست مگر سوره فاتحه الکتاب. خب این گنجی است از گنجینه‌های الهی که در اختیار انسان‌ها قرار می‌گیرد. این روایت کوتاه مانند همین روایت کوتاه دیگر، این رو حضرت باقر علیه السلام نقل می‌کنند از پدران بزرگوارشون. من لم یبرعه الحمد لم یبرعه شیء، کسی که حمد درمان دردهای درونی او نباشد و او را آسوده و پاکیزه نکند هیچ چیز درمان او نخواهد بود. یعنی سوره مبارکه حمد در این کلام امام باقر به عنوان داروی اصلی دردهای روحی و درونی انسان معرفی می شود. سوره ایست که درمانگر است. سوره ایست که پاسخ می دهد به اون آشفتگی ها و حیرانی های درونی انسان و یه نظم منطقی به فکر و جان انسان می بخشد این سوره مبارک. این دو. سومین روایتی که عرض می کنم خدمت عزیزان، سألت ابا عبدالله عن قول الله تبارک و تعالی، من سوال کردم از امام صادق علیه السلام که خدا به پیامبر گفته است ما به تو سبع المثانی دادیم و قرآن عظیم دادیم. حضرت فرمود هیه سوره الحمد، اون سبع مثانی و اون هفتگانه و قرآن عظیمی که خداوند میگوید نیست مگر سوره مبارکه حمد. این سوره سوره حمد است. و آخرین حدیثی که اشاره میکنم که این حدیث رو در حمد هم من قبلا نوشتم، انا ابی عبدالله علیه السلام قال، وجود مقدس امام صادق فرمودن رن ابلیسو اربع رنات، چهار موقع بود که دیگه تیر کاری اونچنان بر قلب ابلیس خورد که صدای ناله و رنین او در ملکوت شنیده شد، صدای زجه از عمق جان او شنیده شد. یک، آن روزی بود که یوم اللعن، روزی بود که خدا به او گفت ان علیک اللعنه، از اون جایگاه بلند با او دلم به مهر و محبت یگانه بود، سیمرغ عشق را دل من آشیانه بود،
بر درگه هم ز خیر ملائک سپاه بود، اون کسی که این روز رو داشته است و این جایگاه رو داشته است، حالا بهش میگن برو بیرون. حالا میرانند اون رو. لرزید وجود ابلیس. رنه. یک. دوم هیله هو به تایل الارض. گفتن نه نه نه. باید بری تو زمین. باید بری با زمین و زمینیان به سر ببری. اینجا بیشتر لرزید. و زجه و ناله ابلیس برخاست. سوم هیله بوعثه محمدون صلی الله علیه و آله. الله هیگل فتفت من الرسول. بعد از اینکه 600 سال از عیسی گذشته است، هنوز پیامبری نیامده است، یک مرتبه در ملکوت اعلام شد که جبرئیل می رود برای اون که بر جبل النور فرود آید و در حرا در گوش یه انسان بیدار زمزمه کند اقرأ بسم ربک الذی خلق. هنگام اینکه این ندا رو ابلیس شنید، تمام وجود او به ناله و زجه در آمد. این سه. چهارم و هین انزلت ام الکتاب. و اون روزی که سوره حمد نازل شد، زجه ابلیس در فضای وجود شنیده شد. پس این سوره حمد رو دیدید معادله با چی قرار دادند؟ برابر با بعثت پیامبر. و این قصه بسیار شیوا و زیبایی است که در این روایت شنیده می شود. خب این فضیلت این سوره مبارکه، نامهای این سوره شریفه و اشاره‌ای به این قسمت خدمت دوستان عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم. من مقدمه بسم الله را در این نوبت عرض می کنم و شروع بسم الله را، یعنی تفسیر رسمی با بسم الله و اسم رو در بسم الله میگذاریم انشاءالله برای گفتگوی بعد و نوبت آینده. کلمه جمله بسم الله الرحمن الرحیم به اعتقاد جمیع عالمان شیعی آیه اول سوره حمد است. در میان اهل تسنن و عالمان اهل سنت، شافعی، امام شافعی، محمد ابن ادریس شافعی، رهبر یکی از چهار فرقه اصلی اهل سنت، مانند شیعیان قائل است. او میگوید بسم الله الرحمن الرحیم در این سوره و در تمام سوره های قرآن آیه اول است. مانند ما هم اینو میگیم. میگیم بسم الله در همه سوره های قرآن یک آیه است. و اینو توجه داشته باشید عزیزان، مسلمانان از گذشته غیر از قرآن چیزی تو قرآن نمی نوشتن. اگر بسم الله جزء قرآن نبود، نباید در قرآن نوشته می شد. اما نوشته شد. دلیل آن است که جمیع مسلمانان بسم الله رو آیه اول می دانستن و جزء قرآن می دانستن. این رو محمد بن ادریس شافعی می گد. عالم بزرگ و بی نظیر اهل سنت در تفسیر فخر رازی، در تفسیر کبیر، 17 دلیل میاره برای این که بسم الله آیه اول سوره حمد است. 17 دلیل میاره که حالا شرح اون بماند که خارج از گفتگوی ماست. بنابر این بسم الله الرحمن الرحیم آیه اول سوره حمد است. اما در عین این که این آیه اول سوره حمد است، این آیه اول همه کارها، تلاشها و شکوفه اول همه بهارهاست. تمام سرآغازها، تمام شروعها در معرفت دینی ما و در معارف الهی با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز می شود. بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم. با بسم الله دیگه گفتیم و سخن آغاز می شود. نبی مکرم اسلام فرمود هر کاری کل امر زیباد لم یبدع بسم الله الرحمن الرحیم، یا به بسم الله الرحمن الرحیم، یا فیه به بسم الله الرحمن الرحیم، فهو ابتر. هر کاری که بدون بسم الله انجام شود، اون هدف اصلی و نهایی در اون تأمین نمیشه، اون نتیجه عالی و نهایی گرفته نمیشود. بسم الله نه به عنوان آیه اول سوره حمد و فاتحة الکتاب و ام الکتاب، بلکه به عنوان آیه اول هر تلاش و کوششی در کتاب زندگی انسان تعلیم داده شد. و گفتند به مسلمانان هر کاری رو که میخواهید آغاز کنید بگید اول دفتر به نام ایزد دانا خالق پروردگار حی توانا، بگویید به نام خداوند جان و خرد که زین برتر اندیشه بر نگذرد، بگویید به نام آن که جان را فکرت آموخت چراغ دل به نور جان برافروخت. اینو بگید بعد شروع کنید کارتون. چرا؟ چه حکمتیست؟ چه علتیست؟ یعنی چه؟ اگر کار بدون بسم الله باشد ابتر میماند، ناتمام میماند، به هدف نهایی نمیرسد. این چه رازی در این وجود دارد؟ این چه نکتهی در این دیده میشود؟ بسیار گزیدوار عرض میکنم خدمت عزیزان با ملاحظه وقت و زمان. یک، ببینید عزیزان، اون آغاز کار و شروع هر کار نقش بسیار سازنده‌ای در ختم اون کار دارد. همیشه حسن طلوع، حسن آغاز، حسن شروع میتواند شعاع اون تا پایان سیر کند و آدمی رو تحت شعاع خودش قرار بده. شروع خوب در هر کاری میتواند عاملی برای پایان خوب باشد. این یه نکته ایست که ما در زندگی خودمون درک کردیم. یه اصطلاحی دارن اهل دل، میگن کار خوب ممکن است خوب انجام نشود، یعنی حسن فعلی باشد اما حسن فاعلی نداشته باشه. یعنی ما ممکنه کار خوبی رو شروع میکنیم اما خوب شروع نمیکنیم. این مشکل ایجاد میکنه. لذا هر کار خوبی را که شروع میکنید خوب شروع کنید. و از نشانه های خوب شروع کردن کار اینه که با یه آرامشی، با یه طمأنینه، با یه دلبستگی به یه حقیقت برتری کار را آغاز کنید و کار را بیاورید در زیر چتر رحمت گسترده خداوند و بگویید بسم الله الرحمن الرحیم. اونگاه سخن آغاز کنید، اونگاه قدم بردارید، اونگاه قلم بزنید، اونگاه شروع کنید. یعنی یه شروع خوب، یه شروع نورانی، یه شروع با محبت، یه شروع با مهربانی و رحمت، این سرآغاز بسیار پسندیده‌ای میتواند برای امور شما باشد. کما اینکه میبینیم در دنیا این کار میشه. اونها که مسلمانی هم نمیکنن وقتی یه کاری رو میخوان شروع کنن سعی میکنن این رو به یه نامی، به یه عنوانی، به یه شیوهی شروع کنن که براشون خاطره خوشی داشته باشه. کلنگ این ساختمان رو به نام چه بزنن؟ کلنگ این بیمارستان به نام پاستور زده بشه. کلنگ این ورزشگاه رو نمیدونم به نام فلان ورزشگاه نامی بزنن. و ما به هر چه فکر میکنیم عزیزی عزیزتر، مهربانی مهربانتر از تو نمییابیم خدایا. لذا کار را به نام تو شروع میکنیم، میگیم بسم الله الرحمن الرحیم و با این حسن شروع امیدواریم که حسن ختام هم در انتظار ما باشد. این یک. دوم، ما آدمیان در وجودمون، در هستی خودمون هیچ شکی نداریم که این هستی ما از خود ما نیست. یعنی ما خود هستی بخش نیستیم. ای هست تو پنهان شده در هستی پنهان من. ما میدانیم که وجود از او داریم، میدانیم هستی از او گرفته ایم. وجود ما از خداوند است. استمرار وجود ما یعنی دوام ما و ماندن ما هم از خداوند است. ما بدون فیض او میمانیم؟ نمیمانیم. اگر خداوند این وجود رو در جان ما ندمد لحظه به لحظه، اگر یحیی نشه یومیت بشه که نمیمانیم دیگه، که نمیمانیم. ما در اصل آمدن با او آمده ایم، در ماندن هم با او میمانیم. خب در تحولات زندگی و حالات متفاوتمون هم میدونیم واقعیت اینه که بلبل از فیض گل آموخت سخن، ورنه نبود این همه قول و غزل تعبیه در منقارش. اگر عنایت او نباشد، اگر قدرت او نباشد، اگر توان او نباشد، ما که تحرکی نداریم و جنبشی نداریم. ما که نمیتوانیم خیزی بکنیم. میدانیم که ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. این مگر حال ما نیست؟ حال روز همه ما این نیست که ما بودنمون از اوست، ماندنمون از اوست، تحول و فعل و انفعالات ما هم از حضرت اوست. اگر این چنینه چرا این رو به زبان نمی آورید؟ اگر حال شما این است بگذارید قال شما هم همین باشد و گفته شما این باشه. بذارید زبان حالتون با زبان قالتون یکی باشه. لذا در هر شروعی بگویید بسم الله الرحمن الرحیم. یعنی همینطور که واقعا با او شروع میکنید، زبانتون را هم با او آغاز کنید، زبان را هم با او بگشایید و کار و تلاش و هر شروع و آغازی را هم باز با آغازگر خلقت، با هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن شروع کنید و به پایان برسانید. این علت دوم. سومین علتی که در اینجا وجود دارد این است که ما میدانیم عزیزان اصلا در هستی بقایی وجود ندارد. تمام هستی کل من علیها فان، وجود و هستی فنا دارد. فراتر از این گویم کل شیء هالک الا وجهه، تمام هستی هلاک و نابودی دارد مگر وجه خداوند، مگر وجه الهی. امیرالمومنین در کمیل چی میگه؟ میگه و به وجه کلبادی بعد فناء کل شیء. خدای از اون وجه باقی تو من میخواهم، چه او با فنای همه چیز فانی نمیشود. ما میدونیم خداوند باقی است و ماورای او فانی. وقتی شما میخواید یه کاری رو انجام بدید و این رو باقیش کنید، این رو سیف کنید، این رو نگه دارید، از دست ندید. وقتی میخواید یه چیزی رو کاملا حفظش کنید، هیچ چاره‌ای ندارید مگر چه بکنید؟ این کار رو به رنگ و لعاب الهی رنگ بزنید، اینو متصل کنید به خدا. اگر هر کاری رنگ خدایی بگیرد، رنگ خدا پایدارترین رنگ هاست و میماند. هر آن چه رنگ خدا ندارد محو شدنی و نابود شدنی است. ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. هر آن چه در این سو فانی است آن سو باقی. وقتی ما میگیم بسم الله الرحمن الرحیم در آغاز کار، کارمون رنگ خدایی میزنیم و اون چه رنگ خدایی پیدا کرد به بقاء الهی باقی میماند. بسم الله الرحمن الرحیم. ان شاء الله با بسم الله و شروع در بسم الله رو در نوبت آینده خدمت دوستان عزیز آغاز خواهیم کرد و با هم شروع میکنیم این زمزمه محبتی خداوند رو و این مهمترین آیه که در این سوره شریفه وجود دارد که به تفصیل پیرامون اون سخن خواهیم گفت. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند. صلوات و ناد بفرمایید.